حرم متهد یا حریم حرم متهد و حتی در شهر مشهد خدمات مطلوب این عزیزان انجام میشه. در حوزه اسکان و استراحت شبانه که در حرم داریم، به های از زائر فضایی ندارن، جایی ندارن، یا نماز شبی میخوان بخوان یا بیتوتی در حرم خواهند داشت، یکی از رواقها مختص خواهران و یکی از رواقها مختص برادران به صورت اسکان شبانه و موقت در حرم خدماتی انجام میشه. در حوزه فضا آرایی، گل آرایی، کتیب آرایی، چراغانی هم خدماتی انجام میشه. در حوزه فرش، فرش رواقها، فرش دستباف بالغ به 50,000 متر مربع ما رواقهای حرم مطهر رو فرشاری میکنیم. در صحنها در ایام نماز صبح، نمازهای ظهر و عصر، نمازهای مغرب و عشا بالغ به 60,000 متر فرش ماشین در صحنهای حریم و حرم پهن و مفروش میشه و دوباره جمع آوری میشه. برنامه‌ریزی اعیاد رجب داریم، اعیاد شعبان رو داریم، شبهای قدر و ماه مبارک رمضان و تحویل سال رو هم انشاءالله خواهیم داشت.
و با این توصیفاتی که فرمودید، انتظار چه سطحی از مراجعه زائرین، استقبال زائرین وجود داره با عده و عده‌ای که حضور دارند؟
در حال حاضر ما روزانه بیش از 200,000 تشرف رو داریم.
بله.
یعنی روزانه تشرف به حرم، حالا ام از زائر خواهد بود، ام از مجاور، به این که ممکن یک زائر در روز 3 بار بیاد، 2 بار بیاد. تشرف روزانه ما در حرم مطهر الان روزی بالغ بر 200,000 نفر هستش، ولی خب جمعیتی که ما در اعیاد رجب، اعیاد شعبان و ماه مبارک رمضان داریم بیش از اینو هستش. ما آمادگی اینو که بتونیم 1,000,000-1,500,000 نفر به صورت استقراری در شبهای قدر، در تحویل سال در حرم مطهر داشتیم، برنامه‌ریزی کردیم، اما سلامت زائر، اما خدمات رفاهی زائر، اما فرش و زائر، برنامه‌ای فرهنگی که انشالله برای زائر برنامه‌ریزی شده. ولی در این برنامه‌ریزی ما مهمترین و بهترین کاری که ما برای زائر باید انجام بدیم، امنیت و ایمنی و سلامت زائر هستش که ذیل برنامه‌های پدافند غیرعامل حرم برنامه‌ریزی شده است.
متشکرم، سپاسگزارم جناب شبان، ممنونم از توضیحاتتون. آرزوی موفقیت داریم، التماس دعا داریم و با حضرت علی خداحافظی می‌کنیم.
خدا نگهدارتون.
پیروز باشید. خدا نگهدار. صبح شما بخیر باشه. میخوایم دعوتتون کنیم که به اتفاق بریم به مراسم اختتامیه سومین جشنواره کتاب تاریخ انقلاب و هم صحبت بشیم با دبیر محترم جایزه، جناب آقای دکتر موسی حقانی. جناب حقانی سلام.
بنده من سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم و تسلیت
سپاس گذارم. متشکرم از حضرت عالی. آقای دکتر، درباره اختتامیه میخواییم از شما جویا بشیم، اختتامیه سومین جایزه کتاب تاریخ انقلاب.
بله، ما همونطور که مستحضرید امسال سومین دوره جشنواره کتاب تاریخ انقلاب اسلامی انشاءالله برگزار میشه فردا و به مناسبت همین روز تاریخ نگاری هم که در تقویم هم به عنوان یک روز ملی ثبت شده، همونطور که ازم سومین دوره است و به آثاری که در سال 1400 و 1401 در حوزه انقلاب اسلامی و تاریخ معاصر ایران، زمینه‌های وقوع انقلاب اسلامی نوشته شده به اصطلاح جوایزی تقدیم میشه. این آثار در حوزه‌های مستندنگاری هست، پژوهش هست، خاطرات و رجال و خاطرات شفاهی یا تاریخ شفاهی. در این محورها آثاری رو که به دبیرخانه جشنواره ارسال شد، حدود 220 اثر ارسال شد که خب اینها در 5 گروه مورد بررسی قرار گرفت. یه گروه کلیات هم هست که بیشتر همین دانشنامه ها و دایره المعارف ها رو در بر میگیره. در 5 گروه مورد بررسی قرار گرفت، داورهایی که تماما در این حوزه تخصص دارن، عمدتاً هم اساتید دانشگاه که خودشون هم دست به قلم هستن، پژوهشگرن و برخی از اونها صاحب اثر و صاحب سبکن هستن، این آثار رو مورد بررسی قرار دادن. خب تعدادی از این آثار به عنوان اثر برگزیده و شایسته تقدیر در دو رده به صلاح آثار برگزیده شدن و انشالله در روز اختتامیه که فردا باشه در خدمت عزیزانی که آثارشون برگزیده شده و شایسته تقدیر هست خواهیم بود. در کنار این به صلاح اقدام، ما یک بخش جانبی داریم شامل برپایی نمایشگاه اسناد تاریخیه که 150 سال مقاومت و مبارزه مردم ایران رو با استبداد و استعمار، یعنی قدرت های ایرانه که تلاش داشتن هم جلوی پیشرفت ایران رو بگیرن و هم لطمات جدی به ایران در این 150 سال گذشته وارد کردن، این هم این نمایشگاه برگزار میشه تا انقلاب اسلامی، یعنی از تقریبا 150 سال پیش رو در بر میگیره تا 22 بهمن 1357. انشاءالله فردا این نمایشگاه افتتاح میشه. از روز چهارشنبه هم در برج آزادی، در سالونی که در برج آزادی هست، اونجا عموم هم میتونن به اصطلاح بازدید بکنن از این نمایشگاه. فکر کنم حدود 10 روز انشالله تا 6 بهمن این نمایشگاه برپا باشه. هم اسناد هست، هم عکس‌های تاریخیه و یک سیر مبارزاتی 150 ساله اخیر ملت ایران رو نشون میده. در باز از پیشکسوت‌هایی که در این عرصه، یعنی در عرصه تاریخ نگاری انقلاب اسلامی تأثیر گذار بودن، انشالله قرار تقدیر بشه جناب آقای دکتر منوچهر محمدی و جناب آقای دکتر جواد منصوری، از عزیزانی هستن که هم در مبارزات قبل از انقلاب نقش داشتن، هم خودشون صاحب اثرن، هم استاد دانشگاه، یعنی تدریس دارن و در 44 سال گذشته شاگردان زیادی رو تربیت کردن، صاحب اثر هم هستن در حوزه مسائل انقلاب اسلامی. تقدیری هم از این بزرگان و پیشکسوتان انشاءالله صورت خواهد گرفت.
در باره بخش جنبی فرمودید، ما معمولا یک نگاهی داریم در کنار مسائل اثرگذار و اقدامات اثرگذار این چنینی که برای آیندگان اثرگذار باشه تا سال آینده، در کمترین حالت تا سال آینده که دوره بعد برگزار میشه، مثل کارگاه‌های آموزشی، مثل کلاس‌هایی که تو این حوزه میتونه کمک حال باشه به قول اونور، یا ورکشاپ‌هایی که میتونه تو این حوزه به عنوان بخش جنبی در نظر گرفته بشه، تو این حوزه بفرمایید که نگاه آموزشی یا نگاه انتقال از طریق آموزش رو به چه شکل دنبال کردید؟
ما با عزیزانی که در این حوزه صاحب قلم هستن، یعنی نویسندگان و پژوهشگران، ارتباط رو سعی کردیم حفظ بکنیم در این سه دوره‌ای که برگزار شده. برای برخی از عزیزان که خودشون تمایل داشتن، دوره‌هایی هم برگزار شده، دوره‌های یک روزه، دو روزه، که تا الان فکر کنم 4 دوره برگزار شد برای این عزیزان و از اساتید هم استفاده شد در حوزه‌های مختلف که کمک بکنن از لحاظ هم شکلی هم از لحاظ کیفی به ارتقای پژوهش در این حوزه. این دوره ها رو انشالله امیدواریم بتونیم برای سالهای بعد هم داشته باشیم، چون جشنواره دو سالانه است. ما انشالله دوره چهارمون 1404 خواهد بود و از این فرصت حتما استفاده خواهد شد برای اینکه بتونیم ارتباط بیشتری از جهت انتقال تجربیاتی که نویسندگان برتر دارن به عزیزانی که شاید تازه میخوان این کار رو شروع بکنن یا گامای اولیه رو دارن برمیدارن. انشاءالله این هم جز برنامه همون هست. تا الان هم اصلا 4 دوره برگزار شده.
و درباره ملاک های انتخاب برتر و جوایز میخواییم از شما هم جویا بشیم که چه ملاک هایی وجود داشته، آیا دستبندی های خاصی تو این حوزه وجود داشته، نظرات کارشناسان اعضای هیئت علمی که فرمودید عضو هستن حالا در پنل های مختلف در میزهای مختلف بفرمایید که چقدر تاثیرگذار بوده.
ببینید ما فرمایی رو برای ارزیابی در هر حوزه‌ای با توجه به ویژگی های خاص اون حوزه تعریف کردیم. برای مثال یک اثر پژوهشی یه ویژگی هایی میبایستی داشته باشه که در اون ویژگی ها با مثلا این کاری که در حوزه تاریخ شفاهی صورت گرفته تفاوت داره. در همه اینها اون چیزی که مد نظر هست در درجه اول مستند بودن کارهایی که صورت میگیره. مستند به این معنا که میبایستی ارجاعات متقن از سوی نویسنده در اثرش به اصطلاح مشاهده بشه و سطح تتبعی که نویسنده داره از جهت جستجو برای یافتن منابع مختلف، تحلیل درست از داده های تاریخی و اینکه یکی از ملاک‌هامون اینه که چقدر میتونه کمک بکنه به پیشرفت دانش تاریخی و تقویت حافظه تاریخی ملت ایران. اینها از این جهت که چقدر این اثر درش نوآوری وجود داره، به زوایایی پرداخته که تا الان به اون پرداخته نشده. اینا مسائل کیفیه، اینا دارن مسائل مثلا کمی یا سوری مد نظرمون از جهت شکل چاپ اثر، از جهت صفحه بندی و حروفی که انتخاب شده و طرح روی جلد و اینا، چون هر کدوم از اینها هم یک پیام داره و هم اینکه براش یک امتیازی در نظر گرفته شده. تأکیدمون هم به دوستان و داوران این بود که فارغ از هر به اصطلاح نوع سلیقه شخصی، بیشتر همین ملاکایی رو که در اون فرم‌ها در نظر گرفتیم مد نظر قرار دادن. تفاوت داوران هم کمک میکنه و کمک کرد به این که ما کمتر به اصطلاح گرفتار مسائل سلیقه‌ای بشیم خوشبختانه، چون افراد مختلف بودن با نگاه های مختلف اثر رو نگاه کردن و امتیازاتی رو که دادن وقتی میانگین گرفتیم خب متوجه میشیم که در این حوزه مثلا کسی که خودش صاحب سبک به یک تعهد اخلاقی در حوزه کاری خودش داره سلیقش رو خیلی دخالت نداره. اگر به مواردی هم میرسیدیم که این تشخیص برامون سخت میشد به یک داور چهارمی کار رو ارجاع میدادیم. معمولا سه اثر رو سه داور میبینن، مگر در شرایطی که عرض کردم نمیداد امتیازها با همدیگه تفاوت خیلی جدی داشته باشه که داور چهارمی هم بررسی میکرد. در نهایت تمام تلاش صورت گرفته که خود اثر مورد بررسی قرار بگیره و سلایق داورا دخالتی در تعیین جایگاه اون اثر نداشته باشه.
نکته مهم جوانان هستن. توی این حوزه خیلی تاکید روی جوانان شده، نوجوانان هست. میدونیم که توی هم تاریخ پژوهی هم آینده پژوهی جوانان و نوجوانان نقش بسیار مهمی دارن. توی حوزه همونجوری که اسامی که اسم بردید به ویژه دکتر منصوری توی کار با جوانان و نوجوانان بسیار صاحب نظر و صاحب قدم هستن. در این دوره از جشنواره چه کارهایی برای این نوع از مخاطبان انجام شد؟ آیا دیده شد یا خیر؟
ببینید اساسا تعداد قابل توجهی از دوستانی که اثرشون برگزیده شده در این سه دوره عمدتاً جوانانی بودن که در شاید مثلا همین چند سال اخیر وارد عرصه تاریخ نگاری شدن. مثلا در حوزه تاریخ شفاهی و خاطرات عمده تلاشی که صورت گرفته از سوی جوانانه و این واقعا یه نوید یک حرکت پرشور و خوبی رو در این حوزه میده و آثار اونها عمدتا مورد توجه قرار گرفته. در دو دوره قبلی هم همینطور اغلب دوستانی که اثرشون برگزیده شد یا شایسته تقدیر شد از جوانان بودن و اساسا این جشنواره برای این راه اندازی شد که بشه یک مشوق معنوی برای عزیزانی که در این حوزه وارد شدن و خب اگه ببینن که کارشون دیده شده، مثلا از جهت این که اثرگذاری کار خودشون رو ببینن، میتونه مشوق باشه برای این که این مسیر رو ادامه بدن. چون بالاخره مسیر پژوهش یک مسیر هم از یک جهت سخت، همین که خیلی جنبه های مادی درش برجسته نیست، یعنی انگیزه درونی و انگیزه فکری معنوی میخواد، انگیزه فرهنگی میخواد، که تمام تلاش ما این است که این ارتباطی که بین نسل مثلا قدیمی تر تاریخ نگاری انقلاب اسلامی و نسل جدید برقرار میکنیم، بتونیم اون انگیزه ها رو هم به این عزیزان منتقل بکنیم. چون نسل اول تاریخ نگاری انقلاب اسلامی بدون هیچ توقعی وارد این عرصه شد، این عزیزان هم بدون هیچ توقعی واقعا برای ادای تکلیف نسبت به مثلا تاریخ کشور خودشون دست به قلم شدن. بتونیم همون انگیزه رو منتقل بکنیم، همون تجربه رو انشالله بتونیم منتقل بکنیم. در اصل یه بستریه این جشنواره که افراد هم درش دیده میشن، یک تقدیری از زحماتشون صورت میگیره و یک معرفی هم به جامعه مخاطب از طریق همین جشنواره صورت میگیره و اصلا مهمتر ارتباطیه که بین افراد با یکدیگر و بین افراد صاحب سبک که با تجربه با افراد جوانی که در این عرصه وارد شدن برقرار میشه.
بسیار عالی، متشکرم، ممنونم جناب آقای دکتر، ممنون آقای دکتر حقانی از حضورتون، آرزوی موفقیت داریم، خدا قوت میگیم شما.
ممنون از دوستتون، سلامت
پیروز باشید، خدا نگهدار.
رب از زهر جفا سوخ ز پا تا به سر، شل با مال برایت همه دم از جگر، شل با مال برایت همه دم از جگر، دوست ای خالق دادار کسی نیست گوا، جست و ای خالق دادار کسی نیست گوا، که چه آورد جفای متوکل به سرم، که چه آورد جفای متوکل به سرم، وا ویلا وا ویلا دوانی پیاده به پی خیش مرا، گرد ره ریخ بسی بر رخ همچون قمر، گرد ره ریخ بسی بر رخ همچون قمر، آن شبی را که مرا خال سوی بزم شراب، گشت از شدت غم مرگ ایام در نظرم، گشت از شدت غم مرگ ایام در نظرم،
گشت از شدت دمت حیام در نظرم، خواست تا بر من مظلوم دهد جام شراب. شر نمود در آن لحظه ز جد و پدرم، شر نمود در آن لحظه ز جد و پدرم. وا ویلا وا ویلا
توی حوزه‌های مختلف وقتی صحبت می‌کنیم شاید بیش از نیمی از پیام‌های رسیده و پیامک‌های رسیده حول محور معیشت حقوق کارگران هست. هشدارهایی که داده میشه، تذکرهایی که داده میشه، درخواست‌هایی که توی این حوزه میشه، تجدید نظرهایی که توی حوزه حقوق و دستمزد و معیشت کارگر باید در نظر گرفته بشه، یکی از موضوعات اساسی است. همین موضوع و به ویژه آنچه که در رسانه‌ها به عنوان مخالفت کارفرمایان با افزایش حق مسکن کارگران هست رو می‌خوایم با دو میهمان ارجمند در میون بگذاریم. جناب آقای دکتر محسن باقری، نایب رئیس محترم کانون شورای عالی اسلامی کار، و همینطور جناب آقای دکتر جوانی، عضو محترم هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران و عضو محترم شورای عالی کار. جناب باقری سلام.
سلام الرحمن الرحیم و بینا. عرض سلام و سلام خدمت شما بزرگوار گرامی، جناب آقای جوانی و همه شنوندگان در خدمت شما.
متشکرم جناب جوانی، سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
سلام عرض شد و صبح بخیر. منم عرض ادب دارم و جناب باقری هم
متشکرم. جناب جوانی، با حضرت عالی شروع کنیم. ما معمولا در رادیو گفتگو وقتی خبری مطرح میشه با کارشناسان و قبل از اون اصل خبر، صحت خبر رو با صاحبان خبر یا آنچه که بهشون منتسب هست در میون بگذاریم. آنچه که در رسانه ها مطرح شده به عنوان مخالفت کارفرمایان با افزایش حق مسکن کارگران رو تایید میکنید، تکذیب میکنید یا چه تفسیری روش دارید؟
والا این چی که مطرح شد من از طریق رسانه ها شنیدم در مورد صحت و در مورد کذب اون استفاده نمیتونم بکنم، اما خب اصلا چنین چیزی تا الان مطرح نشد و مذاکرات موضوع تازه شروع شده. امروز جلسه اول کمیته مزد هست و این بحث مخالفت، میدونی که حق مسکن جزء بحث انگیزه‌های رفاهیه، کمک‌های رفاهیه در واقع کارگران هست که پیشنهاد شورای کار و نیاز به مصوبه هیئت وزیران داره. اصلا بحثی مطرح نشده و تازه از امروز مذاکرات موضوعی سال 1403 شروع خواهد.
پس یعنی میفرمایید این چی که مطرح شده به عنوان مخالفت کارفرمایان، یعنی هیچ کارفرمایان مخالفتی با افزایش حق مسکن نداشته اند چون اصلا مطرح نشده؟
بله اصلا مطرح نشده، من چنین چیزی اولین بار میشنم.
آقای باقری بفرمایید.
بله خدمت شما عرض کنم، من دیروز هم عرض کردم خدمت کارشناس برنامه، با توجه به اینکه در این خصوص صحبتی نشده و احتمال دارم که مال گذشته باشه این مصاحبه، اما خب در خصوص مسکن بحث شد، اما در قانون کار در ماده 149 به هر حال وظایفی بر عهده کارفرما گذاشته شده. البته مسکن خب به هر حال هم در اختیارات هیئت دولت است و همین که متولی اصلی بیشتر دولت در این خصوص است و در مذاکرات موضوعی در سالهای گذشته هم که اتفاق افتاد معمولا دولت وعده هایی که داد، علل خصوص حمایتی که ما هم داشتیم در بحث کارفرمایی، که حتما باید حمایت های از کارفرمایان در این بخش بشود که اینها بتونن واحد های تولیدی از کارگرانشون حمایت بکنن. متاسفانه بسته هایی هم که در حقیقت در شورای کار مصوب کرده بودن و یا در خصوص بحث مسکن قرار بود حمایت هایی از کارگران و کارخانجات بشود که تا به امروز مخفول مانده و این وظیفه دولت است. ما هم درخواست داریم به هر حال به نسبت افزایش شدیدی که در حوزه مسکن داشتیم دولت هم در این خصوص تحمیلات لازم داشته باشه.
موضوعی که مد دستمایه این خبر شده و خبرگزاری مطرح کرده، حالا یکی از خبرگزاری مطرح کشور هست، مصاحبه های دکتر آهنی ها هست جناب جوانی، که تو این حوزه گفتن که این موضوع رفتی به کارفرما نداره و بیشتر مربوط به دولت هست، همون چیزی که شما هم در مقدمه فرمودید. درباره این موضوع نگاه شورای عالی، نگاه کارفرمایان رو بفرمایید در این حوزه. چه نگاهی به دستمزد کارگر، چه نگاهی به حق مسکن کارگر دارید؟
ببینید
که من اینم بگم، اینو این مبنا میپرسم که دستمایه مذاکرات شما در شورای عالی کار چه خواهد بود؟
خدمت شما عرضم که همین الان که سال 1400 رو برداریم، حق مسکن یک کمک هزینه کارگری برای مسکن 900 هزار تومان است. واقعیت قضیه این عددی نیست که در واقع بتونه بخشی از هزینه های تامین مسکن رو به کارگر کمک کنه. بحث اصلی که همونطور که باوری هم فرمودن در قانون کار تصریح شده، تکالیف کارفرماها به ویژه دولت هست که زیرساخت و زمینه تامین مسکن رو برای کارگران با تامین کنه. همونطوری که در جلسه گذشته شورای کار فکر کنم 8 آبان بود بحث تشکیل قرارگاه مسکن کارگری مطرح شد، اصلا پیشنهادش اونجا که مطرح شد گروه کارگری و کارفرمای به اتفاق رأی دادن و خود دولت هم حمایت کرد، این بود که بیان ببینیم که چه زمینه‌هایی میتونیم کارفرما کمک کنه، چه زمینه‌هایی میتونه خود دولت کمک کنه. واقعیت قضیه الان در بحث تامین مسکن کارگری بیشتر خزینه‌ها بحث زمین هستن، خزینه‌های به مسئولیت زمین باعث میشه که خزینه ساخت بالا بره. خب زمین هم در اختیار دولت، زمین‌های دولتی و بحث زمین ملی که هست، باید این زیرساخت ها بس حاکمیت خوب در قانون اساسی هم پیشبینی شده، در خود قانون کار هم تکالیف دولت پیشبینی شده. شاید از این نگاه گفته شده که نه اینکه کارفرما مخالفتی داشته باشه، بس اینه که با حساب فرض کنید 900 هزار تومان بشه 1500 هزار تومان، خیلی کمکی به تامین مسکن نمیشه. یعنی باید زیرساخت و زیربنای قضیه آماده بشه. امیدواریم که دولت با توجه به مصوبه اخیر در واقع شورای کار کمک کنه مجموعه دولت که در کنارش کارفرما هم بالاخره تا اونجایی که بتونن در قانون کارم همکاری بوتش کنند که برای تامین مسکن کارگری و بشه هزینه ها تکالیف خود زمان.
آقای باقری، هدف از حق مسکن چه هست؟ این رو با هم درمیان بذاریم. من یه مثال خیلی ساده ای میگم، انقدر وضع اقتصادی به هر حال فشار روی اقشار مختلف به ویژه کارگر زیاد هست، من مثال خیلی ساده بگم، من اگر امروز مثلا تصادفی میکنم، خودروم با خودروی دیگه برخورد میکنه، محقم هستم، طرف مقابل میاد به من یک عددی رو پرداخت میکنه، انقدر متاسفانه وضع بد هست که من اون عدد مثلا 1,000,000 تومان 2,000,000 تومان که من خسارت گرفتم رو متاسفانه نمیرم خودرومو درست کنم. چه کار میکنم؟ میرم باهاش خریدی انجام میدم برای خونه، گوشتی میخرم اگه بتونم، مرغی میخرم و میبرم خونه. خب این خیلی بده. حالا سوال من اینه، با این مقدمه که عرض کردم شاید بلا وجه باشه، هدف از مسکن کارگری چی است؟ حق مسکن آیا یک کمک هزینه ای هست که روی عائله مندی میاد، یک کمک هزینه هست که روی حقوق دستمزد شما نگاهش میکنید یا من نگاهش میکنم، یا اینکه نه واقعا قرار هست منتر به مسکن بشه؟ دومی که قطعا نمیشه، اما اگر این هست خب با شورای عالی کار باید جور دیگه ای صحبت بشه. اینجا آقای جوانی هم هستن، میشه ازشون کمک گرفت؟
بله قطعا حق مسکن که انقدر ناچیزه و یک کمک هزینه مسکن است حقیقت و منجر به مسکن قطعا
نیست. یعنی حتی کمک اجاره بها هم نیست، وای به کمک به خرید مسکن
به هیچ عنوان. یعنی ما الان در شرایطی هستیم که همین بحث مسکن بحث قسمت اعظم دستمزد کارگران رو میبلعه و کارگران برای تامین اجاره مسکن و در حال یه سرپناه خیلی حقیر برای اینکه فقط الان تو سرما و زیر بارون نباشن، برای سرپناه خیلی معمولی باید بخش اعظمی از دستمزدشون رو بدن.
بله.
و دستمزد به هر حال فارغ از اینکه کارگر چه کاری میکنه و چه توانایی داره، باید در بگیرنده همه این مسائل باشه. یعنی بحث مسکنش رو در بر بگیره، بحث هرچند اعتقاد خود بنده این هست در حوزه مسکن و حق اولاد اینها چیزهایی است که به هر حال به کارفرمایان تحمیل شده و هزینه‌های کارگاه رو برده بالا و باید میبایستی حالا نهادهای دیگری مثل سازمان تامین اجتماعی و یا دولت این رو به عهده بگیرن. و یا همون بحث بیکاری که صندوق بیکاری وظیفه دولت است، الان 3% حق بیکاری دوباره داره عکس میشه، همچنین شایعاتی برای افزایش اون هم هست که دولت هیچگونه سهمی برای خودش در نظر نمیگیره. اینکه دولت خودش کاملا کنار بکشه و از طرفی همچنان دنبال افزایش مالیات ارزش افزوده و یا هزینه های دیگه و همچنین تسهیل نکردن کسب و کارها برای تشکیل کسب و کارها و اینکه بحث همین زمین که جناب آقای جوانی فرمودن یه بحث بسیار مهمی است که دولت متاسفانه از همه مناسبات کناره و همه بار رو به دوش کارفرما و نهایتا کارگر هست. یعنی در حال کارفرما تا یه جایی گردن میگیره و دوباره هزینه‌هاشو داره کی میده؟ کارگر میده و این قطعا منجر به شکست تولید میشه و هیئت دولت هم با تأخیرهای خیلی معنادار برای افزایش ناچیز حق مسکن یه مصوبه رو گاه هم میبینید تا 5-6 ماه یا یک سال طول میکشه که مثلا یک مصوبه همین کمک از این مسکن رو معطل نگه داره در هیئت دولت تا به تصویب برسونه. این حمایت های در بخش تولید نمیشه متاسفانه. مسکن هم بسیار مهمه. تو جلسه قبلی هم تو بحث موضوع منطقی عرض کردم خدمتون که چه اتفاقاتی در حوزه دستمزد مسکن افتاد. متاسفانه حمایتی ما ندیدیم.
آقای جوانی، قرار هست نهایتا ایدئال و مطلوب شورای عالی کارفرمایان تو این حوزه چه هست؟
بنابراین عرض کردم ما فارغ از همه مشکلاتی که هست گروه کارفرمایی خودش رو تو این قضیه کنار نمیبینه و تا اونجایی که امکان هست از این ساخته و امکاناتی که داره برای کمک به تامین مسکن کارگری تمام کارفرمایان